ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در هر کنج و کنار و گوشه ایران و جهان که هستید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این شبانگاه چهارشنبه اول دی ماه سال 1400 خورشیدی برابر با 22 ماه دسامبر سال 2021 میلادی، الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله با حاصل تلاش بسیاری از همکارانم در بخش‌های گوناگون همراهی خواهم کرد. اجازه بدید که نخست از شاهین بشیری، نخستین همکار، بشنویم تازه‌ترین خبرها رو.
با سلام. فرمانده آینده نیروی هوایی اسرائیل میگوید کشورش قادر است به گفته او همین فردا تأسیسات هسته‌ای ایران را بمباران کند. ژنرال تومر بار همچنین گفت که او دلیل خودداری آمریکا برای تحویل زودتر هواپیماهای سوخت‌رسان را درک نمی‌کند. این هواپیماها برای هر گونه عملیات بمباران تأسیسات ایران مهم هستند. ژنرال بار گفته است که او به تلاش برای قانع کردن آمریکا ادامه خواهد داد تا دست کم دو فروند از این هواپیماها زودتر تحویل اسرائیل شود. ژنرال تومر قرار است از 13 فروردین 1401 پست فرماندهی نیروی هوایی اسرائیل را تحویل بگیرد. پیشتر نیویورک تایمز نوشته بود که بسیاری از مقامات سابق اسرائیل معتقدند این کشور فاقد توان کافی نظامی برای ورود به جنگ با ایران یا از بین بردن کامل برنامه هسته‌ای تهران است. سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش جزئیات طرحی را که گفته می‌شود جایگزین وضعیت فعلی فروش بنزین در ایران است اعلام کرد که بر مبنای آن قرار است به دارنده هر کد ملی ماهانه 20 لیتر بنزین به قیمت 1500 تومان اختصاص پیدا کند. این طرح که بنزین برای همه نام دارد قرار است ابتدا به صورت آزمایشی در کیش و بعد از مدتی در کل ایران اجرا شود. آمارهای وزارت نفت نشان می‌دهد که هم‌اکنون مصرف روزانه بنزین در ایران 58 میلیون لیتر است. رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیامی با شهادت گونه توصیف کردن در گذشت حسن ایرلو سفیر جمهوری اسلامی ایران نزد حوثی‌های یمن نوشت که پرونده او مجموعی از مجاهدات سیاسی و تلاش‌های دیپلماسی و تحرک اجتماعی بوده است. این پیام علی خامنه‌ای در حالی منتشر شده که پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی مرگ حسن ایرلو را ناشی از ابتلا به کرونا اعلام کرده بودند. وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در مراسم تشییع آقای ایرلو که به دیر تصمیم گرفتن و تعلل عربستان برای انتقال او به ایران اعتراض کرد، اتهامی که به سرعت عربستان رد کرد و گفت ریاض به دلایل انسانی خروج سفیر ایران نزد حوثی‌ها را به واسطه یک کشور دوست تسهیل کرد. حسن ایرلو در فهرست تحریم آمریکا قرار داشت. آخرین جلسه دادگاه حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت، در سال جاری میلادی روز چهارشنبه در استکهلم برگزار شد و در آن یک زندانی سیاسی پیشین درباره اعدام زندانیان چپگرا شهادت داد. در این جلسه مهرداد نشاطی از هواداران سازمان فدائیان خلق شاخه اقلیت گفت در دوره اعدام چپ‌ها در زندان گوهردشت حمید نوری را دیده و آقای نوری به او برگه‌ای درباره قبول داشتن سازمان سیاسی مطبوعش و انجام مصاحبه پشیمانی داده است. حمید نوری متهم است که در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج مشارکت داشته، اتهامی که خود آن را رد می‌کند. او روز 18 آبان 98 با یک پرواز مستقیم از ایران به فرودگاه استکهلم رسید و بلافاصله دستگیر شد.
از شاهین بشیری می‌شنیدید و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. در حالی که مقامات مختلف آمریکایی و رئیس جمهوری اسرائیل از روند مذاکرات و احتمال تشجیع دستجابی ایران به سلاح هسته‌ای ابراز نگرانی می‌کنند، فرمانده آتی نیروی هوایی اسرائیل می‌گوید همین فردا قادر به حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران هستیم. در این باره با یک کارشناس گفتگو خواهیم کرد. سریلانکا بدهی خود به ایران را با ارسال کالاهایی چون چای جبران می‌کند. و سبد خانوار روز به روز در ایران کوچکتر و کوچکتر می شود و حالا مشکل پوشاک وجود دارد. همین ها و هم بسیار بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. شنوندگان گرامی رادیو فردا، با یک کارشناس همراه هستیم. شایان سمیعی، استاد روابط بین الملل و امنیت ملی در آمریکا همراه ماست. آقای سمیعی، به شما سلام میکنیم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. اگر اجازه بدید قبل از هر چیز شنوندگان رو در جریان اتفاقات اخیر و صحبت‌های اخیر مقامات آمریکایی و رئیس جمهوری اسرائیل قرار بدیم و برگردیم و از شما تحلیل اونها رو جویا بشیم. اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهوری اسرائیل، پس از ملاقاتش با جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید که در سفری 3 روزه در اسرائیل، در توییتی نوشته که در دیدار با او از نگرانی در مورد پیشرفت ایران در راه دستیابی به تسلیحات اتمی همزمان با مذاکرات هسته‌ای گفته و بر لزوم جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات اتمی حالا به هر قیمتی شده تاکید کرده. خود جیک سالیوان هم گفته که کاخ سفید ناراضی است و در این باره از طریق مذاکره کنندگان اروپایی هشدارهای لازم رو به ایران داده. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، هم میگه که روزنه برای احیای برجام به سرعت در حال بسته شدنه و واشنگتن در حال بررسی گزینه‌های دیگر است. بلینکن گفته پیشرفت‌های هسته‌ای ایران و نقض توافق برنامه جامع اقدام مشترک بازگشت به توافق رو به صورت فزاینده‌ای مشکل کرده و زمان برای دستیابی به توافق بسیار بسیار بسیار، سه بار تکرار کرده، کوتاه می شود. ضمن اینکه در ادامه از تصمیم دونالد ترامپ هم برای خروج از برجام انتقاد کرده. رابرت مالی، نماینده آمریکا در امور ایران، هم میگه که تا چند هفته دیگر ایران به نقطه‌ای در فعالیت‌های هسته‌ای‌اش خواهد رسید که دیگر برجامی وجود نخواهد داشت و مجبور می‌شویم برای دستیابی به یک توافق کاملا متفاوت مذاکره کنیم. رابرت مالی گفته زمان باقی مانده رو به اتمام و خطر بروز یک بحران شدید وجود داره. میگه ایران از برنامه هسته‌ای‌اش به عنوان اهرمی برای توافقی بهتر به نفع خودش استفاده می‌کنه، حالان که به گفته او این کار جواب نمیدهد. آقای سمی، مجموعه اظهارات رو شنیدیم. دیدگاه شما و تحلیل شما از این گفته ها چه هست؟
با درود خدمت شما، بایستی عرض بکنم که یکی از تاریک ترین نقاط در مورد مسئله هسته ای ایران داریم نزدیک و نزدیکتر میشیم، چون همه این افراد، چه اونهایی که مستقیما ذینفع هستن چه اونهایی که غیر مستقیم ذینفع هستن، دارن هشدار جدی میدن که وقت رو به اتمامه، چون ایران علاقمندی به مذاکره برای در دست یافتن به یک تفاهم رو نداره و این نشانگر این هست که ایران یا یک برنامه دیگری در سر داره یا یک خیال دیگری در سر داره که به نظر من خیال واهیه، چون وقتی طرف امریکایی، طرفهای اروپایی و حتی اسرائیل هم اعلام میکنن که موقعیت برای گفتمان رو به اتمامه، من واقعا نمیدونم دولت مردان ایران منتظر چی هستن. آیا منتظر یه دعوتنامه دیگری هستن؟ به نظر من بعید میاد که همچین چیزی به دستشون برسه.
آقای سمی، شما تصور میکنید این گفته ها رو تا چه حد باید جدی گرفت و آیا ایران اصولا به عمق فاجعه پی برده؟
پرسش بسیار خوبی رو مطرح میکنید و خیر، به نظر من ایران واقعا به عمق فاجعه پی نبرده. ایران احساس میکنه که ما تونستیم اون قدرتمندی ها یا قدرت نمایی های دولت آقای ترامپ رو تحمل بکنیم، الان آقای بایدن یک فرد نرم خوتری هست، پس ما میتونیم از این سوء استفاده بکنیم. زهی خیال باطل، این امکانش نیست، چون فقط امریکا نیست که طرف مذاکره هست، این دولت‌های اروپایی هستند، کشورهای حاشیه خلیج فارس و منطقه‌ای هستند که اونها ذینفع هستند و اونها به امریکا و اروپا فشار وارد می‌کنند برای منافع خودشون بتونه از در مقابل ایران از اونها دفاع بکنه. پس به نظر من واقعا دولت مردان ایران به عمق فاجعه پی نبردن، یا اینکه مثل همیشه براشون بهبود مردم ایران و بهبود حال مردم ایران اهمیتی نداره.
آقای سمی، فرمانده آینده نیروی هوایی اسرائیل، آینده از این جهت که در ماه آوریل این پست رو تصدیش رو به عهده خواهد گرفت، گفته که همین فردا قادر به حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران هستیم و در پاسخ به سوالی حتی تاکید کرده که این حمله موفقیت آمیز هم خواهد بود. شما تصور میکنید از اونجایی که این آخرین در سلسله هشدارها و تهدیدهای اسرائیل در مورد حمله نظامی به ایرانه، تصور میکنید که این چگونه واکنشی رو برخواهد انگیخت؟
ببینید، ایران البته سعی خواهد کرد که یک سری گندگویی ها رو اعلام بکنه که ما هم قدرت حمله به اسرائیل رو داریم. البته قدرت حملات موشکی ایران رو ما در گذشته هم دیدیم، اما بله، ایران هم میتونه اخلالگری در منطقه به وجود بیاره، از طریق نیروهای نیابتیش در سوریه، در لبنان بتونن برای اسرائیل مشکلات و دشواری‌هایی رو ایجاد بکنن، جنگ‌های منطقه‌ای رو ایجاد بکنن، یا حتی امریکا رو به صورت ناخواسته وارد یک جنگی بکنن که عواقبش معلوم نیست. اینا همه وجود داره، ولی ایران باید این رو در نظر داشته باشه که یک جایی میرسه که همه این دولت مردان تمامی این خطرها رو به جون می‌خرن برای اینکه خطری به عنوان ایران هسته‌ای رو از بین ببرن. پس این رو نباید در شکی داشته باشن.
با شایان سمیعی، استاد روابط بین الملل و امنیت ملی در آمریکا همراه بودیم. سپاسگزاریم از شما آقای سمیعی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و ممنونیم از همراهی شما عزیزان با مجله شبانگاهی ما. پس از گذشت 3 سال از قطع خطوط تلفن و اینترنت شعبه بانک ملی ایران در شهر هامبورگ در آلمان، سرانجام دیوان داوری اتحادیه اروپا با صدور حکمی رأی داده این اقدام شرکت آلمانی میتواند نادرست و غیر موجه باشد. بشنویم از شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
به دنبال بازگشت نخستین مرحله تحریم‌های آمریکا در 3 سال پیش، همه شرکت‌های کوچک و بزرگ آلمان از داد و ستد با جمهوری اسلامی خودداری کردند. یکی از این کمپانی‌ها شرکت مخابراتی نیمه دولتی آلمان است که در بخش تلفن‌های همراه و یا موبایل با آمریکا نیز همکاری گسترده دارد. تلکام به دلیل آنکه مناسبات تجاری خود را با آمریکا به خطر نیندازد، ابتدا به قطع کامل خطوط ارتباطی شعبه بانک ملی ایران در شهر هامبورگ پرداخت و به دنبال آن حرکت مشابه ایرانیز در مورد بانک سپه و بانک تجاری ایران و اروپا انجام داد. شعبه بانک ملی ایران که اول مورد هدف شرکت مخابراتی تلکام قرار گرفت، 56 سال است در شهر هامبورگ فعالیت دارد. این بانک و 2 بانک ایرانی دیگر، سپه و تجاری ایران و اروپا، جملگی شکایتی علیه تلکام روانه دادگاه ایالتی هامبورگ کردند و چندی بعد این دادگاه هم با صدور حکمی از شرکت مخابراتی آلمان خواست خطوط تلفن و اینترنت این 3 بانک ایرانی را برقرار کند. ولی شرکت تلکام این خواسته را رد کرد و سپس شکایت ها به دیوان داوری و یا دادگستری اتحادیه اروپا تسلیم شد. حال پس از گذشت 3 سال از این دعوای حقوقی، این مرجع اروپایی که مقرش در کشور لوکزامبورگ است، با صدور حکمی اقدام شرکت آلمانی تلکام در قطع خطوط تلفن و اینترنت شعبه بانک ملی ایران در هامبورگ را عملی دانسته که میتواند نادرست و غیر موجه باشد. سوای این، در حکم دیوان داوری اتحادیه اروپا همچنین گفته شده تنها نگرانی شرکت مخابراتی تلکام از تحریم‌های آمریکا نمی‌تواند استدلالی باشد در فسخ قرارداد با شعبه بانک ملی ایران در هامبورگ. در حکم بالاترین مرجع قضایی اتحادیه اروپا، اگرچه نام بانک ملی آمده، ولی این حکم شامل بانک سپه و بانک تجاری ایران و اروپا هم می شود. به این ترتیب پرونده این دعوای بحث برانگیز حقوقی همچنان باز است و قرار است این بار دادگاه ایالتی هامبورگ رسیدگی نهایی را انجام دهد. با این حال اما برخی از رسانه‌های جمهوری اسلامی، از جمله اقتصاد نیوز، در گزارش امروز خود حکم دیوان داوری اتحادیه اروپا را پیروزی حقوقی بانک ملی ایران در برابر شرکت مخابراتی تلکام آلمان ارزیابی کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ممنون از همراهی شما و بشنوید که رئیس سازمان توسعه تجارت ایران میگوید سریلانکا 10 میلیون دلار پول بلوکه شده ایران در این کشور را در قالب کالاهایی چون چای به جمهوری اسلامی پرداخت خواهد کرد. آنگونه که علیرضا پیمان پاک روز چهارشنبه خبر داده، از حدود 9 سال پیش 250 میلیون دلار درآمد حاصل از فروش نفت ایران در سریلانکا توقیف شده است. بشنویم در این ارتباط از حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا.
تجارت وقتی به صورت به اصطلاح اقتصادی arms length انجام نگیره، یعنی خریدار پول دستش باشه و انتخاب بکنه کدام کالا رو از کجا خرید میکنه، در این صورت معمولاً به صرف تمام نخواهد شد. در نتیجه تهاتر معمولاً در شرایط جنگی، در شرایط قحطی، در شرایط تحریم های این چنینی به عمل میاد و قطعا به سود کشور نخواهد بود. اما از این طرف برگردیم، این کشورها طبیعی است هر کشوری بخواد صادرات خودش افزایش بده، ولی نه از راه این که یک کشوری در مخمصه قرار گرفته نظیر ایران. اونا میخوان مثلا سریلانکا میخواد به ایران چای بده، پاکستان میخواد به ایران برنج بده و اینطوری، بی توجه به این که از نظر مسئولان ایرانی آیا واقعا در ایران این کالاها مورد نیاز هست یا نیست. یکی از ضربات بر پیکر صنایع سنتی ایران نظیر گندم، پسته، چای، صنعت تندر قند، نیشکر، خورده از طریق بی‌ثابت بودن واردات بوده. برای اینکه در این زمینه‌ها دولت به مافیاهای خودی میدان داده که واردات از سوی اونها انجام بگیره و طبیعی است که اونها به اقتصاد کشور، به اقتصاد کلان کشور نظر ندارن. وقتی شما مثلا نیازهای 2-3 سال کشور رو در مورد شکر میدین دست یک روحانی که وارد کنه به اون کشور، در اونجا کمر اون شرکت بزرگی که شکر و قند رو برای تمام کشور تولید می‌کرد میشکنه. تحریم ما ایران رو در شرایطی قرار داده که چندین چیز به صورت بنیادی دگرگون شده. اینکه ایران اختیار در صادرات و واردات نداره. وقتی صادرات خودش میکنه، ناگزیر است که قیمت‌های جهانی در سطح‌های بزرگ تخفیف قدر رقمشون معلوم نیست. در بازار نفت مثلا برآورد میشه که ایران به طور متوسط بین 30-10% تخفیف میده در مواردی بالاتر. در نتیجه این کالای گران رو، این درآمد بزرگ رو شما وقتی با 20-30% تخفیف میدید، زیان بزرگی تحمیل میشه به کشور. نکته دوم این است که تحریم ها سبب شده که اونایی که میخواستن مالیه کشور رو به دستای خود بگیرن، اینا دستشون باز شده. به جای اینکه درآمد وصولی از این صادرات از کانال‌های تعریف شده رسمی وارد خزانه کشور بشود، به این دستا میرسه و اونا سهام خودشون رو، پورسانت‌های خودشون رو، اختلاس‌های خودشون انجام میدن، باقی به دست مسئولان کشور باید برسه. در نتیجه کشور از دو سو متضرر میشه. ایران سالانه در حدود 50-60 میلیارد دلار واردات لازم داره. این واردات رو باید در برابر صادرات انجام بدیم، برای اینکه با پول ملی که نمیشه کالا وارد کرد، باید از طریق ارز وارد کرد. ارز هم صرفا از سوی صادرات انجام میگیره. وقتی راه تجارت از طریق تحریم، از طریق تحریم نظام بانکی برای کشور مسدود میشه، در اونجا طبیعی است که کشور ناگزیر میشود در شرایطی قرار بگیره که در اونجا به اصطلاح آخوندها اکل میته به کشور حلال میشه. یعنی اینا ناگزیرن هر چیز رو بپذیرن، به هر قیمتی بپذیرن و تن به هر خدمت و خاری بدن و منافع ملت رو در پای سیاست‌های نادرستی که اتخاذ کردن قربانی بکنن.
سریلانکا 250 میلیون دلار که دلاری که به ایران بدهکار است از طریق چای باز پرداخت می‌کند. معاملات پایاپا یا تهاتری برای جمهوری اسلامی حال به یک رویه معمول بدل شده. از استاد اقتصاد در بریتانیا حسن منصور می‌شنیدیم. حالی که سبد خانوار روز به روز در ایران کوچک و کوچکتر می شود، آمار و گزارش‌ها نشان می دهد در زمینه پوشاک دهک‌های بسیاری توان خرید به شدت کاهش یافته است. پروانه وحید منش نگاهی داشته به بازار پوشاک در ایران و اقبال عمومی به آن.
رصد میدانی که داریم نسبت به 2 سال قبل که کرونا نبود، حدود 60-70% ریزش کرده، کاهش پیدا کرده. یعنی ما با یه اقبال 20% نسبت به دو سال گذشته الان مواجه هستیم در زمینه تقاضای پوشاک مردم.
اینها را ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه پوشاک تهران پیشتر در گفتگو با برنامه 90 اقتصادی گفته بود. سخنانی که نشان می‌دهد در کنار مسائل مختلف زندگی یک ایرانی، پوشاک نیز رفته رفته از سبد ایرانی‌ها حذف می‌شود. خبرگزاری اینا روز سه‌شنبه در گزارشی با بررسی بازار پوشاک کشور با اشاره به نزدیک شدن فصل سرما از رکود این بازار و عدم اقبال خریداران نسبت به خرید پوشاک زمستانی خبر داده است. این گزارش با اشاره به اینکه سبد مصرف خانواده ها در ایران بسیار کوچک شده است میگوید بسیاری از دهک های جامعه دیگر پوشاک مصرف نمی کنند. داریوش معمار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان:
در مورد پوشاک واقعیت اینه که مردم پیش از این فصل به فصل لباساشون رو عوض میکردن، لباس نو در واقع خریداری میکردن، ولی در شرایط فعلی اتفاقی که افتاده این هست که با توجه به از طرفی گرون شدن چند برابری پوشاک در ایران که واقعا برخیش غیر معموله و از طرف دیگه کوچک شدن سبد معیشت مردم، مردم امکان خرید پوشاک نو رو ندارن. خب وقتی امکان خرید پوشاک نو رو ندارن، شما نگاه میکنید میبینید که طبیعتا تأثیر مستقیم روی این بازار میذاره. من فکر میکنم ماه گذشته بود که رئیس اتحادیه پوشاک تهران اعلام کرده بود که عملا بازار پوشاک در ایران تعطیل هست، یعنی خریداری در بازار پوشاک وجود نداره و بسیاری از کسبه بازار پوشاک در ایران کسب و کارشون رو تعطیل کردن. از طرف دیگه خرید و فروش پوشاک دست دوم، حالا چه پوشاک دست دوم وارداتی مثل تاناکورا و چه در واقع پوشاک دست دومی که در بازار موجود هست، خرید اینو پوشاک هم اقبالش بین مردم بیشتر شده که البته واقعا جای تأسف داره.
در کنار عدم اقبال مردم به خرید پوشاک در کشور به دلیل گرانی این کالا و کوچک شدن سبد خانواده ها، به گفته مجید افتخاری عضو هیئت مدیره اتحادیه پوشاک تهران، در شرایطی که بسیاری از کشورها پس از کرونا از صنایع خود حمایت کردند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند، در ایران این حمایت از صنایع در دوران کرونا اتفاق نیفتاد و این مسئله در کنار افزایش شدید نرخ ارز جهت تامین مواد اولیه، بازار تولید پوشاک داخلی در کشور را نیز رو به قهقرا برد. در چنین شرایطی به گفته وی و به دلیل بالا بودن قیمت تولید جنس داخلی در کشور، قاچاق پوشاک از کشور بنگلادش به ایران صورت می گیرد که بسیار ارزان‌تر از جنس ایرانی نیز به فروش می رود. او با اشاره به بحران اقتصادی در ترکیه پیش بینی کرد که بار دیگر پای بازار پوشاک ترکی به ایران باز شود و گفت به نظر می رسد ایران مقصد تمامی کشورهای ورشکسته اقتصادی جهان شده است. داریوش معمار:
ببینید، خب فقر یک در واقع عواقب بیرونی داره که عواقب بیرونیش همون چیزی هست که ما می‌بینیم به عینه، یعنی یک جامعه فقیر، یک جامعه کمتر برخوردار، یک جامعه‌ای که کف هرم مازلو قرار داره، یعنی فقط دغدغه نیازهای اولیه داره، دغدغه این که گشته نباشه، دغدغه این که مسکن در واقع داشته باشه، دغدغه این که برای سلامت بتونه هزینه‌های درمان رو تأمین بکنه. یک جامعه‌ای که درگیر نیازهای اولیه‌اش هست، این جامعه ممکنه در کوتاه مدت با عواقب صرفاً درگیر نیازها شدن مواجه نشه، ولی در دراز مدت چیزهایی رو از دست میده که اینها باعث میشن که بخشی از نیروی مولد ذهنی و آنچه که در جامعه شخصیت اجتماعی یک جامعه رو میسازه، اینها به شدت آسیب ببینن، آسیب جبران ناپذیر در واقع ببینن.
یکی از اقلام هزینه‌ای که مرکز آمار ایران هر ساله در داده‌های خود به آن می‌پردازد و جزء اقلام 12 گانه هزینه‌های خانوار بوده، هزینه های مربوط به خرید پوشاک و کفش توسط خانوار هاست. هر خانوار شهری در سال 91 4.5% از هزینه های سبد هزینه خود را به خرید کفش و پوشاک اختصاص داده بوده که این میزان در سال 99 به 3.1% رسیده است و باید دید این رقم در آمار سال 1400 با چه کاهشی روبرو شده است.
اقتصاد به قهقرا رفته خانوارهای کم بضاعت توانایی خرید پوشاک را نیز از آنها گرفته است. پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش می‌داد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
دیوان عالی کشور از نقض حکم زندان ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی و احمد عراقچی معاون او خبر داده و اعلام کرده که این پرونده برای بررسی دوباره به شعبه دیگری بازگردانده می شود. ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی و احمد عراقچی معاون او در دولت حسن روحانی پیشتر به اتهام فساد در توزیع ارز به ترتیب به 10 و 8 سال زندان محکوم شده بودند. بشنویم از رضا جمالی.
دیوان عالی کشور رأی اعاده دادرسی ولی الله سیف رئیس پیشین بانک مرکزی ایران، احمد عراقچی معاون ارزی او و چند متهم دیگر این پرونده را که به عنوان مجریان سیاست‌های کلان ارزی مجرم شناخته شده‌اند برای بررسی دوباره به شعبه هم ارز دیگری ارجاع داد. به گزارش رسانه‌های ایران در حکم دیوان عالی کشور آمده که طبق نظر این نهاد قضایی همه متهمان این پرونده مجریان سیاست‌های کلان ارزی بودند و با این وصف مجرمان تلقی نمودن عمل کرده آنان و انتصاب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت. ولی الله سیف از سال 1393 تا 1397 در دولت حسن روحانی ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت و احمد عراقچی معاون او بود. بعد از تلاطم‌های ارزی بازار در سال 1397 پای این دو مدیر ارشد بانک مرکزی و عده‌ای دیگری از مدیران و کارگزاران به پرونده اخلال در نظام ارزی باز شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی مهر ماه امسال اعلام کرده بود که ولی الله سیف، احمد عراقچی و سالار آقاخانی، فردی که از طرف مقامات بانک مرکزی مأمور معاملات ارز فردایی شده بود، به اتهام برهم زدن نظم و آرامش بازار و همچنین فروش غیرقانونی ارز به احکامی از 8 تا 13 سال زندان محکوم شدند. احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در برلین درباره جزئیات بیشتر این اعاده دادرسی به رادیو فردا میگوید:
اعاده دادرسی در این پرونده با درخواست داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد دولت آقای احمدی نژاد از رهبر جمهوری اسلامی و دستور او انجام شده. در این پرونده به جز آقای سیف و آقای عراقچی، فرشاد حیدری معاون بانک مرکزی هم نقش داشته که او از افراد معتمد دفتر رهبر جمهوری اسلامی بوده و بعد از اختلاس مشهور به 3000 میلیارد تومانی جانشین آقای خاوری رئیس بانک ملی شد. با اعاده دادرسی از پرونده آقای سیف و عراقچی عملا تبلیغات مخالفان آقای روحانی متوقف نمیشه و اونها در مراحل بعد میتونن اعلام بکنن که چون آقای روحانی یا آقای شمخانی هم در این پرونده مقصر بودن، باید اونها هم محاکمه بشن و عملا این روند تبلیغاتی بستگی به ملاحظات سیاسی یا اتفاقات سیاسی روز ادامه پیدا میکنه.
احمد عراقچی معاون ارزی پیشین بانک مرکزی ایران در گفتگویی که تابستان امسال با خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران داشت، گفته بود که مداخله در بازار به درخواست دبیرخانه شورای امنیت ملی، دستور رئیس جمهوری و نظارت مستقیم وزارت اطلاعات صورت گرفته است. بعضی از منتقدان بانک مرکزی اجرای سیاست ارز 4200 تومانی که با اعلام اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور پیشین ایران آغاز شد را دلیل آشفتگی در بازار ارز آن زمان معرفی می کنند. آنطور که احمد عراقچی به خبرگزاری فارس گفته بود، برای اجرای شدن تصمیمات ارزی بانک مرکزی در بازار این کار می بایستی از طریق فردی قابل اتکا صورت می گرفت که این شخص کسی نبود جز سالار آقاخانی. از سالار آقاخانی به عنوان یکی از افراد نزدیک به سپاه پاسداران در این پرونده نام برده می شود. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی.
نکته قابل توجه در این پرونده اینه که برخی از مقامات پایین‌تر بانک مرکزی زندانی هستند و اعاده دادرسی شامل اونها نشده و اونها عملاً در این پرونده قربانی شدن، اما از طرف دیگر سالار آقاخان که نماینده بانک انصار وابسته به سپاه پاسداران بوده و در توزیع این ارزها نقش بسیار مهم یا در واقع نقش اساسی را داشته متواری هست و وضعیتش مشخص نیست.
سالار آقاخانی که متهم ردیف اول پرونده تخلفات ارزی است، عامل بانک مرکزی در توزیع ارز در بازار بود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید که از او به احمد عراقچی و ولی الله سیف رسیده است. در سالهای گذشته و در پی بالا گرفتن بحرانهای ارزی در ایران، پرونده‌هایی برای افرادی با عنوان اخلالگران بازار ارز تشکیل شد و دادگاه ویژه جرائم اقتصادی احکامی همچون اعدام وحید مظلومین معروف به سلطان سکه را صادر و اجرا کرد. بسیاری از منتقدان و فعالان سیاسی و مدنی فساد گسترده نهادینه شده در ارکان جمهوری اسلامی ایران را از مهمترین دلایل مشکلات اقتصادی فعلی مردم ایران برمی شمارند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
حضور سویه اومیکرون در ایران رسماً روز یکشنبه تایید شده و روز چهارشنبه اورژانس‌ها و مراکز درمان سراپایی در تهران برای بیماران مبتلا به سویه اومیکرون کرونا به حالت آماده باش درآمدند. و کمال حیدری، معاون بهداشت وزارت بهداشت، هم از شناسایی 8 بیمار مبتلا به اومیکرون در کشور در 2 روز گذشته خبر داده که 7 نفر از آنها در تهران و 1 نفر در مشهد است. اجازه بدید که بریم و در این باره گزارش رو از همکارم کیانوش فرید بشنویم.
همزمان با افزایش شمار مبتلایان به سویه جدید این ویروس با نام اومیکرون در ایران و جهان، منابع پزشکی از مردم خواستند نسبت به علائم این بیماری حساس باشند و احتمال شیوع گسترده آن را جدی بگیرند. از جمله میلاد علوی، فوق تخصص بیماری‌های عفونی، نسبت به امکان طغیان این سویه جدید در ایران هشدار داده است. آرش روغنی، رئیس سازمان نظام پزشکی شهرستان شهر کرد، نیز با اشاره به قدرت سرایت بالای این سویه جدید گفته است که پیشگیری و رعایت جدی پروتکل‌های بهداشتی راه مقابله و مهار این ویروس جهش یافته کرونا است. او با اشاره به ورود این سویه به کشور افزود که به زودی در چرخش این ویروس استانهای دیگری نیز درگیر خواهند شد و به همین دلیل افراد واجد شرایط نسبت به دریافت دوز سوم واکسن کرونا هرچه سریعتر اقدام کنند تا در صورت ابتلا به این ویروس از شدت بیماری در آنها کاسته شود. دکتر کمال حیدری، معاون وزیر بهداشت، نیز روز چهارشنبه اول دی ماه در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی ایران تایید می‌کند که ویروس اومیکرون در ایران در حال افزایش است.
4 مورد رو ما از مورد اول در تهران داشتیم و مجدداً امروز در واقع 3 نفر دیگه از تهران رو به ما گزارش دادن و 1 مورد هم از مشهد گزارش شد که جمعاً 8 مورد میشه از اومیکرون. البته ما انتظار داشتیم چون نوع ویروس به شدت سرعتش بالا هستش که اشاره دیگه به همین سرعت داره در واقع افزایش پیدا کردن و پیشبینی که سازمان جهانی بهداشت کرده که تا 2 ماه آینده تقریباً کاملاً عالمگیر خواهد شد.
در واکنشی دیگر، حمید رضا جماعتی، دبیرکل علمی کشوری کرونا، نیز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا درباره شیوع تند اومیکرون هشدار داده و گفته است که اگر قرنطینه اعمال نشود، طی 3 تا 4 هفته آینده شاهد پیک بیماری کرونا در ایران خواهیم بود. او گفته است باید حداقل برای 4 هفته قرنطینه ها درباره مدارس، دانشگاه‌ها، کنسرت‌ها، ورزشگاه‌ها، رستوران‌ها و مجامعی که بیش از 10 نفر در آنجا هستند اعمال شود و افراد 12 تا 18 ساله نیز واکسن بزنند. در روزهای گذشته با گسترش سریع موارد ابتلا به جدیدترین سویه جهش یافته ویروس کرونا اومیکرون، شماری از کشورهای اروپایی نیز محدودیت‌های تازه‌ای را اعمال کردند. نخست وزیر هلند از مردم این کشور خواسته است از دید و بازدید در ایام کریسمس و سال نو خودداری کنند. در همین حال شهردار لندن خواستار کمک به بیمارستان‌های این شهر برای مقابله با حادثه بزرگ شده است. به دنبال گسترش کرونا در کشورهای اروپایی، فرانسه نیز اعلام کرده که آتش‌بازی سال نو را لغو می‌کند. سازمان بهداشت جهانی هم اعلام کرده سویه اومیکرون در کشورهایی که سطح بالایی از مسئولیت جمعیتی دارند هم به سرعت در حال گسترش است.
عزیزان، در همین ارتباط اجازه بدید که بریم و بشنویم از ماهان قفاری، پژوهشگر همگیری شناسی در مقطع فوق دکترا در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا، که از اومیکرون میگوید.
بنا به آخرین گزارشات رسمی سازمان بهداشت جهانی، بیشتر از 80 کشور جهان این سویه رو به طور رسمی گزارش کردن مشاهدهش رو. ما چیزی که دیدیم از اومیکرون همین بوده که در هر جایی که رفته، چه در کشورهای جنوب آفریقا که ابتدا در اونجاها گزارش شد، بوتسوانا و آفریقای جنوبی، و بعد در اروپا در دانمارک و بریتانیا، حالا به طور مثال اصلیش دیدیم که این سویه رشد بسیار فزاینده‌ای داشته و علت اصلیش هم اونطور که داره شواهد به ما نشون میده، در واقع آمار ابتلا رو بسیار بالا برده و ریسک ابتلای مجدد در افرادی که احیاناً چه واکسن گرفتن یا سابقه قبلی بیماری داشتن رو هم بالا برده و این باعث شده که یک منفعت تکاملی بسیار بالایی به این سویه بده نسبت به سویه‌های دیگه.
آقای غفاری، بیایید نگاهی بیاندازیم به خصوصیات واکسن‌ها و مقابله اونها با سویه‌های گوناگون و اکنون با سویه اومیکرون.
ما در وضعیت فعلی به گرفتن دو دوز واکسن میدونیم که شواهد متعددی وجود داره، واکسن مختلف که کارهای خوبی میتونن برای همه سویه ها تقریبا به جز اومیکرون در مقابل بستری فوت داشته باشن. چیزی که اومیکرون رو متمایز میکنه این هستش که تحقیقات متعددی الان سراسر دنیا هست که نشون میده دو دوز واکسن های مختلف از پلتفرم‌های واکسن های مثل فایزر، مدرنا یا استرازنیکا و سینوفارم کارهای کافی برای جلوگیری از عفونت علامت‌دار ندارن و برای همین اهمیت گرفتن دوز بوستر بسیار مطرح هست و نشون داده شده خوشبختانه در واقع تحقیقات اولیه نشون میده که گرفتن دوز سوم میتونه برای کارهای بالایی برای جلوگیری از عفونت علامت‌دار بکنه. هنوز ما کارهای واکسن ها چه دو دوزشون چه سه دوزشون برای جلوگیری از بستری و فوت رو نمیدونیم، اما حد برای این هستش که در واقع کارایی افت کارایی کمتری رو حتی دو دوز واکسن برای جلوگیری از بستری و فوت ببینیم، ولی به هر حال ممکن است به خاطر همین خواص فرار ویروسیش اومیکرون بتونه ریسک بستری رو هم بالا ببره در افراد واکسینه.
و از همه مهمتر آقای غفاری، اورژانس ها و مراکز درمانی سرپایی در تهران برای بیماران مبتلا به سویه اومیکرون به حالت آماده باش در اومدن و گفته میشه که در دو روز گذشته 7 نفر در تهران و 1 نفر در مشهد به این سویه مبتلا شده. شما تصور میکنید رشد انتقال و رشد ابتلا در ایران چگونه باشه؟
همونطور که میدونید ابتدا گزارش شد فردی که از یکی از کشورهای همسایه برگشته بود به ایران بیمار شده بود. اون چه که تا الان میدونیم این هستش 4 نفر از اون 7 نفری که در تهران بودن مربوط هستن به همون کیس اولی از بستگان این فرد هستن. به هر حال این کیس جدیدی هم که در مشهد گزارش شده و الان گزارش های آخر این هست که 1800 نفر فرد مشکوک مبتلا به اومیکرون داریم. به هر حال اینها به ما داره نشون میده که احتمالاً زنجیرهای انتقال بیماری در داخل کشور، یعنی اینها دیگه کسانی نیستن که وارد شده باشن بیمار از جای دیگه به ایران، خودشون در داخل ایران بیمار شدن و مبتلا شدن به این سوی اومیکرون، داره زنجیره شکل میگیره و ما با توجه به اون چیزی که تا الان از اومیکرون دیدیم این قابلیت رو داره که ظرف چند هفته در این مناطقی که حالا زنجیره انتقال بیماری شکل گرفته رشد خیلی سریع بکنه و آمار ابتلا رو بالا ببره. طبعا در چنین شرایطی ما باید ظرفیت تستگیریمون برای رصد به موقع این سویه ببریم بالا، افرادی که مبتلا میشن به این سویه ایزوله بشن، قرنطینه بشن، و در دراز مدت ما کلا باید بریم به سمت اینکه محدودیت ها و پروتکل های بهداشتی جمعی رو قوی تر بکنیم و در این حالش برای خودمون زمان بخریم که افراد بیشتری رو دوز بوستر و تقویتی بزنیم که ریسک بستری و فوت در هفته ها و ماهای آینده با این سویه رو در کشور کم بکنیم.
در مورد آخرین سویه ویروس کرونا اومیکرون، از ماهان غفاری پژوهشگر همگیری شناسی در مقطع فوق دکترا در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا میشنیدیم. عزیزان، سری بزنید به radiofarda.com و خبرها و گزارش‌های ما رو بسیار طولانی‌تر با جزئیات بیشتر و دقیق‌تر از آنچه که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید اونجا بخوانید و بدانید. اما خبر درگذشت حسن ایرلو، سفیر ایران در بخش تحت کنترل حوثی‌ها در صنعا پایتخت یمن، ابهاماتی رو برانگیخته. روشن نیست که حسن ایرلو بر اثر بیماری حاصل از ویروس کرونا جان باخته یا کشته شده است. روایت وقایع را در گزارشی از امیر پوریا بشنویم.
ماجرا از آنجا شروع شد که 4 روز پیش منابع ایرانی و عربستانی به خبرگزاری فرانسه گفتند یک هواپیمای عراقی روز شنبه 28 آذر ماه حسن ایرلو، عضو ارشد سپاه پاسداران که به عنوان سفیر ایران به حوثی‌ها معرفی شده را برای درمان کرونا از صنعا پایتخت یمن به خارج منتقل کرده است. اما تنها 2 روز پس از انتشار خبر خروج او از یمن به منظور درمان کووید 19، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از مرگ حسن ایرلو خبر داد. به گفته سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه، در روز سه‌شنبه 30 آذر ماه حسن ایرلو بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت. این سخنگو حسن ایرلو را شهید خطاب کرد. همچنین روز سه‌شنبه 30 آذر وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مراسم تدفین حسن ایرلو او را مبارز و مجاهدی نستوه نامید. اما حسین امیرعبداللهیان درباره مسیری که به مرگ حسن ایرلو انجامید، عربستان سعودی را مقصر دانست. او در حاشیه مراسم تدفین این عضو ارشد جنگ‌های نیابتی ایران در یمن روز سه‌شنبه چنین گفت:
چند روز پیگیر بودیم تا مجوزی از طریق یک کشور ثالث بگیریم برای اینکه یک فروند هواپیما را از ایران یا از کشور دیگری بفرستیم برای اینکه ایشون رو سریعا منتقل بکنیم به بیمارستان مجهزی در ایران، ولی متاسفانه طرف سعودی در این موضوع خیلی دیر تصمیم گرفت و تعلل کردن برخی از دستگاه‌های اجرایی عربستان سعودی.
چهارشنبه 1 دی ماه اما عربستان این اتهام را رد کرد. کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در این زمینه به رادیو فردا چنین گفته است:
حسن ایرلو در واقع یک دیپلمات نبود، افسر نیروی قدس سپاه پاسداران و یک نظامی بود که با مأموریت وزارت خارجه به عنوان سفیر فرستاده شده بوده به یمن. این را هم باید در نظر بگیریم که طبق قوانین بین الملل او سفیر محسوب نمی‌شده، چون اصلا حوثی‌ها دولت شناخته شده سازمان ملل نیستند و دولت رسمی یمن هم به حضور او در یمن اعتراض کرده بوده. زمانی که جمهوری اسلامی اعلام کرد که آیه ایرلو بیماره باید برگرده، اول موضع سعودی‌ها این بود که اجازه نمیدن و او به صورت قاچاق وارد یمن شده و همونطوری هم اگه می‌خواد برگرده. اما با وساطت عمان و عراق که هم با سعودی ها رابطه دارن هم با جمهوری اسلامی، در نهایت سعودی ها اجازه خروج او رو با یک آمبولانس هوایی دادن. اما تا زمان انتقال او به بصره دست کم 48 ساعت طول کشید و خب این زمان کافی بود که جانش رو از دست بده.
حسن ایرلو که مهر ماه سال 97 به صورت قاچاقی به مناطق تحت کنترل حوثی ها رفت، از فرماندهان سپاه و مرتبط با حزب الله لبنان بود. حضور و فعالیت او در یمن بارها مورد اعتراض دولت این کشور قرار گرفت. دولت آمریکا نیز از آذر ماه سال 99 حسن ایرلو را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود. کامبیز غفوری، کارشناس سیاسی و روزنامه‌نگار، ابعاد دیگری از پرونده حسن ایرلو و گمانه‌زنی‌ها درباره نوع مرگ او را چنین شرح می‌دهد:
این واقعیت رو هم باید در نظر بگیریم که صحبتایی که در محافل عربی مطرح بوده و به فضای سیاسی ایران هم کشیده شد در مورد اینکه آقای ایرلو احتمالاً بر اثر یک حمله سوء قصد زخمی شده بوده، قابل ملاحظه است، به این دلیل که جمهوری اسلامی کارنامه شفافی در اطلاع رسانی نداره. به هر حال جمهوری اسلامی نظامی که هواپیمای مسافربری رو بر فراز تهران با موشک زد، خودش هم به خوبی میدونست که زده، ولی 3 روز انکار کرد. پیشتر هم سابقه موارد اینچنینی وجود داره، مثلا سکوت در برابر مرگ مشکوک غزنفر رکن‌آبادی، سفیر پیشین ایران در لبنان که در جریان حادثه منا در عربستان مفقود شده بود، بعد جسدش بدون قلب و مغز و تحال به ایران تحویل داده شد. خانواده آقای رکن‌آبادی کماکان اصرار دارن که او کشته شده، ولی جمهوری اسلامی سعی میکنه که در این مورد اظهار نظر تاییدی نداشته باشه، در اون مورد هم واکنشی نشون نداد. بنابراین تا زمانی که یک سری مدارک متقن وجود نداشته باشه که بشه بررسیشون کرد، کماکان دلیل مرگ آقای ایرلو در حاله از ابهام باقی مونه که آیا تنها کرونا بوده یا اینکه مسئله جراحت ناشی از یک حمله هم در مرگ او اثرگذار بود.
جنگ یمن که از آن به عنوان جنگ نیابتی جمهوری اسلامی و عربستان سعودی یاد می شود، در طول 6 سال گذشته به یکی از پیچیده ترین بحران‌ها در منطقه خاورمیانه و در عرصه بین المللی تبدیل شده است. برنامه توسعه سازمان ملل 2 آذر اعلام کرد تلفات انسانی مستقیم و غیر مستقیم این جنگ تا پایان سال جاری میلادی به 377 هزار نفر خواهد رسید.
امیر پوریا میشنیدیم. شما شنوندگان خوب رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما و همچنین مجلات فراوان ما با دیدگاه کارشناسان و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری، ورزشی و بسیاری دیگر آشنا میشید. اما دیدگاه‌های شما هم بخش جدا نشدنی پوشش رادیو فرداست. پس اگر در مورد مسئله‌ای نظری دارید؟ اگر که چیز به خصوصی مد نظرتونه که میخواید اون رو به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید، 00420221122112 و 13 در انتظار شماست. یک صدا و یک پیام، رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده، اون رو به عهده ما بگذارید. خدا نگهداره تک تک شما.